بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حبس خانگی بی‌نظیر بوتو رهبر مخالفان پاکستان لغو شد. گزارشگران بدون مرز تایید حکم اعدام عدنان حسن‌پور را غیر قابل قبول اعلام کرد. و دیدبان حقوق بشر خواستار توقف حکم زندان و شلاق برای یک فعال حقوق زنان شد. ساعت 7 بامداد با درود فراوان، من حسین قبیمی هستم و در این نیم ساعت با همکارانم در مجله بامدادی شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. امروز شنبه 19 آبان ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 10 نوامبر سال 2007 میلادی است. امیدوارم در این نخستین روز هفته روز و هفته خوبی در انتظارتون باشه. و اما در مجله بامدادی امروز مثل همیشه گزارش‌های متنوع همکارانم را در این 30 دقیقه خواهید شنید، اما پیش از همه از شما دعوت می‌کنم به تازه‌ترین خبرهای این ساعت توجه فرمایید از همکارم بهروز کارونی.
دولت پاکستان حبس خانگی بی‌نظیر بوتو نخست وزیر پیشین پاکستان را لغو کرد. پلیس پاکستان با صدور قرار بازداشت خانگی یک ماهه برای خانم بوتو مانع از خروج او از خانه اش در اسلام آباد برای سخنرانی در شهر راولپندی شده بود. سازمان گزارشگران بدون مرز تایید حکم اعدام عدنان حسن‌پور روزنامه‌نگار کرد توسط دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی ایران را غیر قابل قبول اعلام کرد. این سازمان جامعه جهانی را به تلاش برای لغو این حکم اعدام و نیز آزادی این روزنامه‌نگار فراخواند و اشاره کرد در کشوری که طی یک سال گذشته بیش از 300 نفر اعدام شده اند، صدور چنین احکامی را باید جدی گرفت. عدنان حسن‌پور 25 ساله در تاریخ 5 بهمن ماه سال گذشته بازداشت و در دادگاهی غیرعلنی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، جاسوسی و محاربه محاکمه و به اعدام محکوم شد. سازمان دیدبان حقوق بشر از آیت الله هاشمی شاهرودی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواست دستور توقف اجرای حکم 2.5 سال حبس و ضربات شلاق برای دلارام علی فعال حقوق زنان را صادر کند. این سازمان حقوق بشری همچنین خواستار آزادی دانشجویان و فعالان دانشجویی شد که به دلیل شرکت در اعتراضات و گردهمایی‌های مسالمت آمیز زندانی شدند. ایالات متحده از دولت گرجستان خواست بدون هیچ تأخیری حالت اضطراری را در این کشور لغو کند. ماتیو بریزا معاون وزیر امور خارجه آمریکا که امروز شنبه وارد گرجستان می شود به بخش گرجی رادیو اروپایی آزاد رادیو آزادی گفت لغو حالت اضطراری برای برگزاری انتخابات در پیش روی ریاست جمهوری گرجستان ضرورت دارد. پیام من پیام وزیر امور خارجه ایالات متحده است. ما خواستار لغو فوری حالت اضطراری و اجازه کار دوباره به تمام رسانه ها هستیم. ما می دانیم که این اقدامات برای انتخابات ریاست جمهوری که میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان وعده برگزاری آزاد و عادلانه آن را داده ضروری است.
با سپاس از بهروز کارونی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. و اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله بامدادی خواهید شنید. حکم اعدام عدنان حسن‌پور، همانطور که در خبرها شنیدید، روزنامه نگار کرد توسط دیوان عالی کشور ایران تایید شد. این موضوع موجب اعتراض بسیاری از نهادهای جهانی شده است. در همین رابطه گزارشی داریم که خواهید شنید. رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان روز گذشته در ایالات متحده با یکدیگر به گفتگو نشستند. یکی از مسائل مورد بحث این دو رهبر مسئله هسته‌ای ایران است. و بی‌نظیر بوتو رهبر مخالفان پاکستان پس از نزدیک به یک روز در بازداشت خانگی عصر روز گذشته توانست از خانه‌اش خارج شود و به جمع هوادارانش بپیوندد. همزمان با ورود 9 ایرانی بازداشت شده در عراق توسط نیروهای آمریکایی، سخنگوی وزارت خارجه خواهان آزادی سایر بازداشت شدگان شد. روزنامه لومون در پاریس میگوید دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا و سرویس های اطلاعاتی ایالات متحده بر سر تخمین مدت زمان لازم برای ساختن بمب اتمی توسط جمهوری اسلامی دچار اختلاف نظر شده. همراه گزارش ورزشی و مطالب دیگر که در این 25 دقیقه آینده خواهید شنید با رادیو فردا بمانید. دیوان عالی کشور ایران حکم اعدام عدنان حسنپور یک فعال کرد را تایید کرد و حکم اعدام هیوا بوتیمار روزنامه نگار دیگر کرد را نقض کرد. به گفته صالح نیکبخت وکیل مدافع عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار، پیش از این دادگاه بدوی این دو را به اعدام محکوم کرده بود و شعبه 32 دیوان عالی کشور حکم اعدام آقای حسنپور را تایید کرده، ولی حکم اعدام هیوا بوتیمار پس از نقض برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع داده شده است. آقای نیکبخت به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است که نسبت به تایید محکومیت عدنان حسنپور اعتراض خواهد کرد. آقای نیکبخت گفت با توجه به این که این احکام در آخرین روز مهر ماه سال جاری صادر شده، هنوز احکام صادره از سوی دیوان به وی و همکارش ابلاغ نشده و مشخص نیست نقض حکم صادره در مورد هیوا بوتیمار شکلی یا ماهوی بوده است. آقای نیکبخت در پاسخ به پرسش خبرگزاری ایسنا در خصوص اینکه ارتباط اتهام وارد شده به عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار با حرفه روزنامه نگاری این دو گفت، عدنان حسنپور تا یک سال و نیم قبل از دستگیری به مدت یک سال در یکی از نشریات محلی به کار روزنامه نگاری اشتغال داشته، ولی در این پرونده به اتهام مسائل مطبوعاتی و کار روزنامه نگاری بازداشت و متهم نشده است. صالح نیکبخت در مورد این که آیا عدنان حسنپور از تایید حکم اعدام خود با خبر است گفت، در این مورد اطلاعی ندارد، زیرا وی و همکارش را برخلاف نص صریح آیین‌نامه اداری امور زندانها و قانون حقوق شهروندی و همچنین بخشنامه رئیس قوه قضاییه از ملاقات حضوری منع کردند و او نیز از انجام ملاقات کابینی که به نوعی نادیده گرفتن مقررات قانونی و توهین به وکلاست خودداری کرده است. عدنان حسنپور روزنامه نگار هفته‌نامه توقیف شده آسو و هیوا بوتیمار عضو هیئت مدیره انجمن غیر دولتی سبزچیا که مدیریت نشریه به همین نام را بر عهده داشت، 10 ماه پیش توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در مریوان بازداشت شدند. انتشار خبر صدور حکم اعدام عدنان حسنپور با واکنش گسترده بین‌المللی مواجه شده است. سازمان گزارشگران بدون مرز صدور حکم مرگ برای عدنان حسنپور را شرم‌آور و فضاحت‌بار توصیف کرد و اعلام داشت که صدور این احکام هم نشانگر بی‌توجهی جمهوری اسلامی به موازین جهانی بشردوستانه و هم استفاده از هر وسیله‌ای برای به سکوت وادار کردن روزنامه‌نگاران منتقد و مدافعان حقوق بشر است. سازمان غیر دولتی اطلاع رسانی و امنیت خبرنگاران مستقر در ایتالیا نیز اعلام کرد که جایزه آزادی بیان ایتالیا را در سال 2007 به عدنان حسنپور و هیوا بوتیمار اهدا می کند.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش می کنید.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در مزرعه شخصی خود در تگزاس میزبان انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بود. در گفتگوهای این دو رهبر یکی از مسائل محوری برنامه هسته‌ای ایران است. در این زمینه گزارش میشنویم از مریم احمدی.
خانم مرکل 2 روز میهمان آقای بوش خواهد بود و در طول اقامت خود در کرافورد مزرعه شخصی رئیس جمهوری آمریکا فرصت خواهد داشت درباره مسائل مختلف از جمله ایران با آقای بوش گفتگو کند. دو رهبر می‌خواهند نشان دهند که در مورد مسئله هسته‌ای ایران اتفاق نظر دارند. آقای بوش که تنها 1 سال از دوره ریاست جمهوریش باقی مانده مصمم است فشار بر ایران را ادامه دهد. اوایل این هفته صدر اعظم آلمان نیز گفت اگر ایران همچنان به بی‌اعتنایی به خواست جامعه بین‌المللی ادامه دهد، آلمان از دوره جدیدی از تحریم‌های شدیدتر سازمان ملل متحد علیه ایران حمایت می‌کند. گوردون جان رو سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز جمعه گفت آمریکا و آلمان در رابطه با ایران از نظر استراتژیکی اختلاف نظری ندارند، گرچه ممکن است از نقطه نظر تاکتیکی تفاوت‌های کوچکی وجود داشته باشد. وی گفت ایران بخشی از گفتگوهای جاری خواهد بود، اما مقامات آلمان و آمریکا میگویند انتظار ندارند گفتگوهای کرافورد منجر به تغییر عمده‌ای در سیاست دو طرف شود. دانا پرینو سخنگوی کاخ سفید نیز گفت دو رهبر در مورد ایران و ضرورت همکاری برای حل دیپلماتیک مسئله ایران گفتگو خواهند کرد. یک مقام ارشد آلمانی هم به خبرگزاری رویتر گفته است انگلا مرکل و نیکولای سارکوزی رهبران آلمان و فرانسه توافق کردند در گفتگوهای خود با آقای بوش در مورد مسئله ایران، صلح خاورمیانه و تغییرات آب و هوایی موضع واحدی داشته باشند. قرار است فرانسه، بریتانیا، چین، آلمان، روسیه و آمریکا در مورد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران به گفتگو بنشینند. دانیل بنجامین، تحلیلگر مؤسسه بروکینگز، میگوید روابط آلمان و آمریکا پس از روی کار آمدن خانم مرکل بهبود یافته و آمریکا دوست دارد ببیند که دولت آلمان در محدود کردن مناسبات اقتصادی شرکت‌های آلمانی با ایران برخورد تهاجمی‌تری داشته باشد.
گزارش مریم احمدی را میشنیدیم درباره دیدار جورج بوش و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در تگزاس و گفتگوی آنها درباره مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی.
صبحانه میخورید؟
مسافرت میکنید؟
پای کامپیوتر نشسته اید؟
هر جا که هستید ما با شما هستیم.
آسوده بیدار شدید.
آسوده سفر کنید.
هیچ وقت بی خبر نمیمانید.
ما و شما.
رادیو فردا.
ساعتی پس از درخواست آمریکا و آلمان برای پایان بازداشت خانگی بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین و رهبر حزب مردم پاکستان، یک مقام پاکستانی از لغو بازداشت خانگی خانم بوتو خبر داد. پلیس پاکستان دیروز جمعه با صدور قرار بازداشت خانگی یک ماه برای رهبر حزب مردم این کشور، مانع خروج او از منزل و سخنرانی در شهر راولپندی شده بود. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه که میشنویم.
خانم بوتو زمانی تحت بازداشت خانگی قرار گرفت که قصد داشت به راهپیمایی اعتراضی طرفدارانش علیه اعلام وضعیت فوق‌العاده توسط ژنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان بپیوندد. به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس ضد شورش همراه با خودروهای زرهی منزل مسکونی بی‌نظیر بوتو را در شهر اسلام‌آباد محاصره کرده بودند. این اقدام برای بازداشتن حدود 5000 نفر از طرفداران بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر سابق پاکستان و رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت، از برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه وضعیت فوق‌العاده حاکم بر اسلام‌آباد انجام شده بود. هواداران بی‌نظیر بوتو که در اطراف منزل او تجمع کرده بودند، سیم‌خاردارهایی را که پلیس اطراف منزل او کشیده بود برچینند. آمریکا و آلمان دیروز جمعه ساعتی پس از اعلام خبر بازداشت خانگی خانم بوتو از ژنرال پرویز مشرف خواسته بودند که به حبس خانگی بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر پیشین این کشور، پایان دهد و دیگر فعالان سیاسی را آزاد کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گوردون جاندرو سخنگوی شورای امنیت کاخ سفید گفته بود ما همچنان نگران وضعیت فوق‌العاده و معلق شدن آزادی‌های اولیه در پاکستان هستیم و از مقامات پاکستانی می‌خواهیم که هر چه زودتر قانون اساسی را به اجرا بگذارند و به وضعیت دموکراتیک بازگردند. در همین حال، ساعتی پس از انتشار خبر بازداشت خانگی بی‌نظیر بوتو، اعضای پارلمان آلمان نیز بازداشت فعالان سیاسی و حقوقدانان پاکستان را محکوم کردند. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، اعلام وضعیت فوق‌العاده در پاکستان را ضربه‌ای سنگین به دموکراسی در این کشور و تهدیدی برای ثبات آن در درازمدت دانسته بود. آقای اشتاینمایر همچنین گفته بود که آلمان در صدور سلاح به پاکستان بازنگری می کند و کمک‌های اقتصادی خود را محدود به طرح‌هایی خواهد کرد که در جهت منافع مردم است.
گزارش بهروز کارونی بود درباره لغو بازداشت خانگی خانم بی‌نظیر بوتو در پاکستان. 7:14 دقیقه و 58 8 ثانیه است به مجله بامدادی رادیو فردا گوش میکنید. و در گزارش دیگر، همزمان با ورود 9 ایرانی بازداشت شده در عراق به تهران، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه از آمریکا خواست بقیه بازداشت شدگان را آزاد کند. ارتش آمریکا روز گذشته 9 ایرانی بازداشت شده در عراق از جمله 2 تن از کسانی که در اربیل بازداشت شده بودند را در بغداد تحویل مقام‌های عراقی دادند. گزارش داریم در همین زمینه از محمد زرقامی.
ارتش آمریکا روز جمعه 9 ایرانی بازداشت شده در عراق از جمله 2 تن از کسانی که در اربیل بازداشت شده بودند را در بغداد تحویل مقام‌های عراقی دادند. در همین حال محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در واکنش به آزادی این 9 نفر گفت جمهوری اسلامی ایران تسری در آزادی مابقی کارمندان کنسولی و ایرانیان دستگیر شده را از طریق مقام‌های عراقی و مجامع بین المللی به طور جدی در دستور کار خیش داشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران همچنین به مقام‌های آمریکا توصیه کرد ضمن محترم شمردن اصول و موازین کنوانسیون‌های کنسولی و حقوق بشر بدون وقفه نسبت به آزادی بقیه ایرانیان اقدام کنند. ارتش آمریکا روز جمعه در بیانیه‌ای درباره آزادی این 9 ایرانی تصریح کرده بود که این گروه اتباع کشور ایران بعد از مرور دقیق سوابق شخصی آزاد شدند. طبق این بیانیه این افراد هم اکنون تهدیدی برای عراق به شمار نمی‌روند و برای ارتش آمریکا نیز ارزش اطلاعاتی ندارند. پیشتر معاون حقوقی وزارت امور خارجه ایران درباره هویت این 9 نفر گفته بود که 2 تن از بازداشت شدگان دیپلمات هستند و 7 نفر دیگر زائرانی بودند که بین 6 ماه تا 2 سال را در بازداشت نیروهای آمریکایی به سر بردند. موسا چگینی و حمید رضا عسکری کارمندان یکی از دفاتر دولت ایران در اربیل نزدیک به 10 ماه پیش به اتهام ارتباط با شورشیان عراق به همراه 3 تن دیگر از همکارانشان در حمله نیروهای آمریکایی به این دفتر بازداشت شده بودند. در همین زمینه موسا چگینی یکی از بازداشت شدگان ایرانی در شهر اربیل درباره دوران بازداشت خود به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت در این مدت شکنجه جسمی خاصی نشدم، اما آمریکایی‌ها مرتباً به ما بی احترامی می‌کردند و تهمت می‌زدند. آمریکایی‌ها از لحاظ معیشتی به ما نمی‌رسیدند. در همین حال محمد حسن کاظمی قمی سفیر ایران در عراق در مراسم استقبال از آزاد شدگان در فرودگاه امام خمینی به خبرگزاری ایسنا گفت به غیر از 3 نفر دیپلمات روبوده شده در اربیل، 3 نفر دیگر از دیپلمات‌ها نیز که 2 نفرشان کارکنان سفارت در بغداد و 1 نفرشان مشاور اقتصادی استاندار کرمانشاه که در سلیمانیه بازداشت شده هنوز در بندند که برای آزادی آنها قول مساعد دادند. نظامیان آمریکایی در مهر ماه سال جاری با حمله به هتل پالاس شهر سلیمانیه 3 ایرانی را که به همراه یک هیئت تجاری به کردستان عراق سفر کرده بودند بازداشت کردند که بلافاصله 2 نفر از آنها آزاد شدند، اما فردی به نام محمود فرهادی را در بازداشت نگه داشتند. ایران با محکوم کردن اقدام نیروهای نظامی آمریکا میگوید آقای فرهادی یکی از مسئولان استانداری کرمانشاه است که به همراه یک هیئت تجاری به کردستان سفر کرده است، اما به گفته ژنرال کوین برگنر یک سخنگوی ارتش آمریکا در عراق، محمود فرهادی فرمانده قرارگاه ظفر یکی از واحدهای سگانه مرکز رمضان در نیروی قدس سپاه بوده که مسئولیت فعالیت‌های نیرو در مناطق میان شمال و مرکز عراق را بر عهده داشته است. واشنگتن بارها تهران را متهم کرده که از طریق نیروی قدس در ناآرامی‌های عراق مداخله می‌کند و باعث ایجاد بی‌ثباتی در آن کشور می‌شود. مقام‌های ایرانی این اتهامات را بی‌پایه و اساس خوانده و گفتند که حضور نیروهای آمریکایی در عراق است که بی‌ثباتی دامن می‌زند.
به مجله بامدادی رادیو فردا گوش می‌کنید. بر پایه گزارشی که در شماره امروز روزنامه لومون چاپ پاریس انتشار یافته، بین دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا و سرویس‌های اطلاعاتی این کشور بر سر تخمین مدت زمان لازم برای ساختن بمب اتمی توسط ایران اختلاف نظر به وجود آمده است. به موجب این گزارش دیک چینی از آژانس‌های اطلاعاتی خواسته است تهدیدات اتمی توسط ایران را با قاطعیت مورد تایید قرار دهند. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی در پاریس.
انتشار یک گزارش سنتز درباره ایران که در آن دیدگاه‌های آژانس‌های گوناگون اطلاعاتی آمریکا عنوان شده، یک سال است به حالت تعلیق درآمده است. بر پایه این خبر، جامعه اطلاعاتی آمریکا در مورد مدت زمان لازم برای ساختن بمب اتمی توسط ایران دچار تفرقه شده است. به گفته گارت پورتر، یک کارشناس ضد جاسوسی آمریکا، برخی تحلیلگران حاضرند تخمین‌های خود در مورد مدت زمان لازم برای ساختن بمب اتمی توسط ایران را با اظهارات دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا هماهنگ کنند، در حالی که تحلیلگران مستقل‌تر نظری خلاف نظر دیک چینی دارند. بر اساس گفته‌های یک افسر CIA که آژانس خبری IPS آمریکا از او به طور ناشناس نقل می‌کند، گزارش سنتزی که به آن عنوان National Intelligence Estimate تخمین اطلاعات ملی داده شده، گزارشی است حاوی تحلیل‌های 16 آژانس اطلاعاتی و از یک سال پیش آماده انتشار است. این گزارش که در تحلیل‌های خود نظری برخلاف نظر کاخ سفید و دیک چینی دارد، اجازه انتشار از سوی کاخ سفید را نیافته است. یک افسر سابق دیگر CIA به نام فیلیپ جیرالدی خبر توقیف این گزارش را بر مبنای منابع اطلاعاتیش در جامعه اطلاعاتی آمریکا تایید می‌کند. وی همچنین تأکید می‌کند که گزارش سنتز National Intelligence Estimate تا کنون به دلیل فشارهای کاخ سفید سه بار بازنگری و بازنویسی شده است. فیلیپ جیرالدی می‌افزاید دیک چینی طالب انتشار سندی است که بتواند به عنوان مدرک تهدیدی از سوی ایران به منظور توجیه استراتژی کاخ سفید در برابر ایران مورد استفاده قرار دهد. به گفته ی وی، به رغم فشارهای کاخ سفید، چندین تحلیلگر با انتشار نتیجه‌گیری‌های توأم با اعلام خطر که مورد نظر دیک چینی است مخالفت ورزیدند، چون معتقدند حتی اگر ایران در فعالیت‌های هسته‌ای‌اش به طرز قابل توجهی پیشرفت داشته است، این نتیجه‌گیری‌ها سندیت ندارند. بر پایه آژانس خبری مستقل بین‌المللی آمریکا IPS، اراده دیک چینی برای تهیه گزارش سنتز National Intelligence Estimate مطابق با سیاست توأم با فشار او بر ایران، استعفای جان نکروپونته از مقام مدیریت اطلاعات ملی آمریکا را در آغاز سال جاری توجیه می‌کرد. در 27 فوریه پس از رسیدن مایک مکدانل به مقام مدیریت اطلاعات ملی آمریکا، وی خطاب به کمیته سرویس‌های نظامی سنا اعلام داشت این امکان وجود دارد که تحویل تسلیحات جنگی به شورشیان عراقی توسط ایران صورت گرفته باشد. به نوشته روزنامه لوموند، این اتهامات که از سوی دیک چینی مورد حمایت قرار گرفت، تا کنون هیچگاه توسط کاندالیزا رایس رئیس دیپلماسی آمریکا یا رابرت گیتس وزیر دفاع و نه جان نگروپونته به کار گرفته نشده است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد ملی خبر داده که پزشکی قانونی وجود دو کبودی بر جسد زهرا بنی عامری، پزشک جوانی که 21 مهر ماه در بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نهی از منکر همدان فوت کرد، را تایید کرده است. این روزنامه همچنین به نقل از پدر این پزشک جان باخته نوشته است هنوز پرونده در مرحله مقدماتی و تحقیق است و ماموران نیروی انتظامی همدان در حال پیگیری موضوع هستند. ما نیز در کنار دو وکیل پرونده، خانم‌ها شیرین عبادی و مهرنوش نجفی، منتظر پایان تحقیقات و اعلام نتیجه آن هستیم. اعتماد ملی با اشاره به اینکه پدر این دختر جوان هنوز پیراهن سیاه بر تن دارد و هنگام نام بردن از دخترش اشک می‌ریزد، به نقل از او نوشته با تکمیل تحقیق ما شکایت خود در مورد مشکوک بودن مرگ زهرا در بازداشتگاه را پیگیری خواهیم کرد. زهرا بنی عامری، پزشک جوانی که برای خدمت به مردم روستاهای همدان به این شهر رفته بود، یک روز قبل از عید فطر از سوی نیروی بسیج در همدان بازداشت و دو روز بعد جسد او از سوی مقام‌های بسیج همدان به خانواده‌اش تحویل داده شد. روزنامه همبستگی در گزارشی با عنوان کنترل نقدینگی در بنبست نوشته تحلیلگران اقتصادی معتقدند دولت با اعمال سیاست‌های انبساطی خود تا پایان سال 86 به غیر از آنکه یک رکورد تازه در حجم نقدینگی بر جای می‌گذارد، نرخ تورم را هم به رقم 20% نزدیک خواهد کرد. روزنامه کیهان نیز از کشته شدن دو نفر طی درگیری مسلحانه در ارتفاعات کرمان خبر داده است. به نوشته این روزنامه، این درگیری بین نیروهای دولتی و تعدادی از افراد مسلح که این روزنامه آنان را اشرار معرفی کرده رخ داده است. کیهان همچنین نوشته که نیروهای نظامی قرارگاه عملیاتی فتح در سیستان و بلوچستان شخصی با نام قادر شهبخش را به اتهام همدستی با اشرار در منطقه سراوان دستگیر کردند. روزنامه جمهوری اسلامی هم از درگیری مسلحانه در استان فارس خبر داده و نوشته طی دو مرحله درگیری مسلحانه که چند ساعت به طول انجامید، 6 نفر از اعضای اصلی یک باند که 5 نفر از آنها اهل و ساکن سیستان و بلوچستان و 1 نفر ساکن شیراز بود، کشته شدند. روزنامه آفتاب یزد به نقل از یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نوشته که بیش از 50% مردم از ماهواره استفاده می‌کنند. به نوشته این روزنامه، سعید ابوطالب نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به اجرای قانون استفاده از ماهواره در سال 1373 خورشیدی گفته که با توجه به بحث ماهواره از 15 سال قبل در کشور، همکنون به نتیجه مشخصی در خصوص استفاده از این تکنولوژی نرسیده‌ایم. و سرانجام این که روزنامه اعتماد تداوم بازداشت فعالان دانشجویی را مورد توجه قرار داده و نوشته با آزادی آرمان صداقتی، بهنام سپهرمند و مازیار سمیعی در روز پنجشنبه، علی نیکونسبتی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت بازداشت شد. به نوشته این روزنامه، نیکونسبتی دومین عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت است که طی هفته گذشته در منزلش دستگیر شد. پیش از او علی عزیزی به زندان رفته بود. اعتماد در این حال نوشته این دو دستگیری سبب شد که روابط عمومی دفتر تحکیم وحدت روز گذشته اقدام به انتشار بیانیه‌ای کند و ضمن آن آزادی فوری دو عضو شورای خود و سایر دانشجویان را خواستار شود. آنها همچنین خواهان بازگرداندن مهر شورای مرکزی این اتحادیه شدند که در جریان تفتیش منزل اعضای بازداشتی ضبط شدند.
محمد زرقامی نگاهی داشت به روزنامه‌های صبح ایران و اینک حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا تازه‌ترین خبرهای ورزشی را با ما مرور می‌کند.
دنیای ورزش. تیم استقلال تهران سرانجام پس از چند هفته ناکامی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران طعم نخستین پیروزی را چشید بدون سرمربی در مقابل تیم راه آهن. روز جمعه در ورزشگاه آزادی تهران و در برابر 30,000 تماشاگر استقلال 2-1 تیم راه آهن را شکست داد و خود را تا رده نهم جدول بالا کشید. استقلال دیروز بدون ناصر حجازی سرمربی تیم به میدان رفت و اکبر میساقیان سرمربی راه آهن نیز با حکم کمیته انضباطی از همراهی با تیمش محروم بود. در هفته 13 لیگ برتر روز جمعه 4 مسابقه دیگر نیز برگزار شد. در انزلی ملوان 2-1 ابو مسلم مشهد را پشت سر گذاشت و پاس همدان در خانه با 1 گل از سد صنعت نفت آبادان گذشت. در کرمان تیم ته جدولی پگاه گیلان 2-0 از تیم مس کرمان شکست خورد و ذوب‌آهن اصفهان که از آخر دوم است در فولادشهر مقابل سپاسی شیراز 0-0 مساوی شد. دیدار سپاهان و سایپا هم به دلیل درگیری سپاهان در جام باشگاه‌های آسیا به بعد موکول شد. در حال حاضر در جدول رده‌بندی در پایان هفته 13 لیگ برتر پرسپولیس 29 امتیازی و صدرنشین است. سپاهان با 22 امتیاز و 4 بازی کمتر تهدید کننده اصلی پرسپولیس به شمار می‌رود. سبابطی با 22 و برق شیراز با 21 امتیاز در مکان‌های سوم و چهارم ایستادند. ملوان پنجم است و پاس همدان و پیکان تهران ششم و هفتم. در آلمان هفته 13 بوندسلیگا یا فوتبال قهرمانی باشگاه‌های کشور دیشب با 1 مسابقه آغاز شد. در این بازی تیم ته جدولی دویسبورگ در خانه از تیم بخوم که در رده 12 قرار دارد 2-0 شکست خورد. امروز تیم صدر جدولی بایر مونیخ در زمین قهرمان فصل پیش یعنی اشتوتگارت بازی دارد. آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی کیا در دورتموند است و هانوفر تیم وحید هاشمیان در زمین هرتا برلین به میدان می رود. و مسابقات تنیس مسترز زنان در مادرید امروز فینالیست های خود را خواهد شناخت. امروز در نیمه نهایی جوستین هنین شماره 1 جهان از بلژیک با آنا ایوانکوویچ شماره 4 جهان از صربستان پیکار دارد. دو تنیس باز مشهور روسیه که به ترتیب شماره 6 و 7 جهانند، شاراپووا و چاکوتادزه هم با یکدیگر روبرو می شوند. جمع جوایز مسابقات تنیس مسترز در مادرید 2,500,000 دلار است.
با خبرهای ورزشی حبیب روشنزاده به صفحه آخر مجله بامدادی می رسیم. ساعت 7:29 دقیقه با 25 ثانیه است. و همونطور که میدانید برای شنیدن برنامه رادیو فردا از طریق اینترنت به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. در ضمن فیلتر شکن امروز هست khalkal.com. خلکال مثل شهر خلخال اما کالو نرسیده، خلکال به جای خی دوم کاف بگذارید. به هر صورت از همراهیتان با مجله بامدادی سپاسگزارم و برای شما تندرستی و سرفرازی آرزو دارم. روز و روزگارتان خوش.